سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی نام مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام شنیده میشه، آدم ناخودآگاه ناخواسته خود به خود به صورت طبیعی و بدیهی یاد کلمه و مفهوم حق میفته. پیامبر گرامی اسلام فرمودن علی مع الحق و الحق مع علی. هر کجا علی ابن ابی طالب علیه السلام بایسته، اونجا جایگاه حقی است که میشه به عنوان حق و اون عرصی کرد و نگاه کرد و حق با علی ابن ابی طالب یکی هستن. هم علی ابن ابی طالب علیه السلام همیشه ملازم حق، هم حق همیشه ملازم علی ابن ابی طالب علیه السلام. یکی از دلایل محبت ما به علی ابن ابی طالب علیه السلام همین حقیقت وجود علی ابن ابی طالبه که ملازم و عجینه با حق هست، چون انسان فطرتاً حق رو دوست داره، فطرتاً حقیقت رو میپسنده، فطرتاً باطل رو ازش بدش میاد. وقتی نام علی ابن ابی طالب، یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام پیش کسی زنده میشه، تکرار میشه، تقویت میشه، توجه کسی پیدا میکنه، گویی به حق توجه پیدا کرده و حق بودن علی ابن ابی طالب رو با قلب و فطرت خودش درک میکنه. این مقدار در مورد حق میخواییم صحبت بکنیم و انشاءالله در این روز میلاد از وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام بهره بگیریم. انسان باید مواظب باشه نسبت به حق بی تفاوت یا بی غیرت نشه. این بی تفاوتی یا بی غیرتی نسبت به حق چیز بدیه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعصب رو چیز خوبی نمیدونن. میفرماید ان کنتم لا محاله متعصبین، اگر شما مثلا مجبورید که دیگه متعصب باشید، تعصب داشته باشید به چی؟ به نصرت حق. فتعصبوا لنصرت الحق، یعنی برای یاری کردن حق تعصب داشته باشید، اصرار داشته باشید، نسبت به حق حساسیت داشته باشید. اگر انسان یه مقداری بخواد تو زندگی خودش حق و باطل رو با هم قاطی بکنه و نسبت به حق حساسیت خودش رو از بین ببره، کم کم غیرتش نسبت به حق از بین میره. این روحیه بدیه. پدر مادرها خیلی باید مواظب باشن با رفتارشون تو خونه، باید نشون بدن به بچه‌ها که حق برای ما خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. شده حق علیه خودشون هم باشه محکم طرفداری بکنن از حق. شده حق آدم رو وادار به انعطاف پذیری بکنه، این رو نشون بدن، نمایشش خیلی مهمه. تو خونه خانواده با یکی بدن، ببینن توش یه خوبی هست، بگن از حق نگذریم ولی فلان موضوعش خیلی خوبه. بچه نه نگاه میکنه میبینه که نمیشه این که هواپرستی اینجا نیست. حق تو دشمنم باشه، تو کسی که باش مشکلم داریم باشه، اینا اونو اذعان میکنن. حالا از پدر مادر کیا مؤثر ترن در تربیت افراد؟ از پدر مادر کیا مؤثر ترن در تربیت یک انسان؟ از پدر و مادر. معلم ها نه، معلم ها بعد از پدر و مادر مؤثر هستند در تربیت انسان. از پدر و مادر دوستان میفرمایند. دوستان هم نه، اونا هم مؤثرن ولی مسئولین، مسئولین جامعه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید مسئولین امراء جامعه، رؤسا، از پدر و مادر مؤثرترن. مثلا مسئولین حق و باطل نکنن. در آیه کریمه قرآن میفرماید لا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق. دو تا ادب برای حق مداری و حق داری و حق گرایی و حق طلبی اینجا معرفی میشه، بارها هم در قرآن کریم تکرار شده. میفرماید حق و باطل رو با هم آمیخته نکنید. میدونید که هر کسی میخواد یه سخن باطلی بگه حتما مجبور این سخن باطل رو با یه حقی درآمیزه، ولی اصلا نمیگیره، اصلا انگار این خمیرش نمیگیره. هیچ سخن باطل 100% باطلی وجود نداره. هر سخن باطلی معمولا با یک حقی درآمیزه شده، ولی اصلا قوام پیدا نمیکنه. در این آیه کریمه میفرماید حق و با باطل قاطی نکن. برای رسیدن به مطلوبش انسان نباید یه حرف و آمیزه از این دوتا قرار بده و موجب گمراهی دیگران قرار بشه، موجب گمراهی دیگران بشه. ولا تکتم الحق، حق و پنهان نکن. میگم بالاخره زدن همه حرفای درست که لازم نیست، بله لازم نیست، ولی بعضی وقتا ماها خیلی رندی میکنیم. من واقعا امیدوارم این عزیزانی که در مساف انتخاباتی به سبقت در خوبی ها، اسمشو نمیذارم رقابت، سبقت، سبقت در خوبی ها مسابقه گذاشتیم، بعد یه ملتی شاهد هستن و بالاخره 8 تا دونده هم میخوان از هم سبقت بگیرن در نمایش خوبی ها. بعد هر کی خوبتر بود چیکار میکنیم؟ مثلا بهشون رأی بدیم یا احساس کردیم خوبتره. تفاوت نظرم وجود داره. وقتی توی همچی معرکه‌ای، توی همچی مسافی میشه به زیبایی خوبی‌ها نمایش داده بشه. یکیش همینه که ما وقتی میخوایم خودمون رو اثبات بکنیم، اشکالاتی از گذشته و وضع فعلی بیان بکنیم که آقا ما میخوایم این اشکالات رو برطرف بکنیم، لا تکتم الحق، حق رو پنهان نکنیم، خوبی هایی که بوده از اول تا حالا اونا رو بگیم. این کتمان حق دیگه. خب تو بدی گفتی خوبیش هم بگو. از خود تو همه دوران های گذشته هیچ وقت ما در هیچ دورانی نبودیم که بدی مطلق داشته باشه. همیشه جامعهمون یه مقدار جلو رفته، همیشه در بدترین شرایط نکات خوبی هم وجود داشته. لا تکتم الحق خیلی مهمه. بگن نگاه کن یه آقا میخواد رأی بیاره ولی حق رو پنهان نمی کنه. این خیلی اهمیت داره. یا این آقا میخواد رأی بیاره، حق و باطل رو با هم قاطی نمی کنه. برای اینکه آدم ها میخوان حرف باطلی رو به کرسی بنشونن، اونو قاطی میکنن با یه حق. همین الان آمریکا و صهیونیستا، اینا که جنایتکاریشون دیگه خیلی محرزه، این آب خوردن آدم میکشن و بعد همچین راحت میرن تفریح، این ناراحت میکنه انسان. اون خفاش شب بود، روز یه دونه آدم میکشت و میسوزون تو بیابونا. یه گفتم تو ناراحت نمیشی؟ گفت چرا، روزای اول ناراحت میشدم، شب خوابم نمیبود، بعد خوب شدم. الان مسئولین دولت‌های غربی، نخست وزیر نمیدونم انگلیس و رئیس جمهور آمریکا و اینا، الان دیگه خوب شدن، دیگه راحت اسلحه میدن، جنایت میشه، قلب سرباز سوری رو در میاره میخوره، بازم پول میدن و بعد راحت هم میخوابن شبا، هیچ کدوم قرص اعصاب هم مصرف نمیکنن، خوب شدن دیگه، وجدان دیگه خبری نیست. اینها خود این جنایتکارهای درجه یک عالم، اینا میخوان حرف باطل بزنن با حرف حق قاطی میکنن. آزادی چیز خوبیه، این آزادی، حقوق بشر، خیلی این حرفا حرفای خوبی هست، ولی این یه حرف حقیه که قاطیش میکنن با یه باطل دیگه ای، به خورد ملت ها میدن و شروع میکنن به عوام فریبی کردن. حق مداری خیلی خوبه. ما باید اصلا برای حق تعصب داشته باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید برای حق باید تمرین داشته باشیم، اگه تمرین نداشته باشیم حق مداری یادمون میره. برای حق باید عادت بکنیم، مثلا عادت بکنیم که طرفدار حق باشیم. شما یقین داشته باشید اگر ما عادت داشته باشیم که طرفدار حق باشیم، یک اتفاقی که برای ما میفته آزمایشات الهیه، و اون آزمایشات اینه که خدا انسان رو به اشتباهاتی وادار میکنه که بعد انسان مجبور بشه به خاطر حق طلبی استغفار کنه، توبه کنه، بگه ببخشید، یا به دیگران یا به خدا ببخشید. من نسبت به خداوند متعال اینجوری میگم. بله، خداوند متعال گاهی انسان رو به اشتباه وادار میکنه برای اینکه ببینه انعطاف پذیری ما در مقابل حق چیه، یا اشتباه ناخواسته یا اشتباه خواسته. گاهی از اوقات امتحانات و فتنه های الهی همین طور هستن، یه حالتی دارن که انگار دست خود ما نیست. در اون ماجرای گوساله سامری که برای قوم حضرت موسی پیش اومد، در روایتی هست که خداوند متعال به حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام فرمود که این فتنه رو من خودم درست کردم. آخر رفت پرسید که خدایا خب حالا این گوساله طلا رو این درست کرد، اینو رفت گفت، این آقای سامری رفت گفتش که بیاید مثلا این خدای ماست، نماد خدای ماست بپرستیم، خب اینا رو این کارو کرد. اون معجزه ای که رخ میداد، این صدا ازش خارج میشد و دیگران رو تحت تاثیر قرار میداد، اون معجزه چی شد بعد؟ اونو که دیگه این نکرده که، آدم ناتوییه. خدا فرمود یا موسی اینو به کسی نگو که بهت میگم، این کار خودم بود، می‌خواستم امتحان بکنم. خدا بعضی وقتا برای امتحان گرفتن یه رونقی هم به باطل میده، درسته؟ برای اینکه این امتحان محقق بشه. اینقدر آدم باید نسبت به حق تعصب داشته باشه که اگر حق علیه خودش هم بود بتونه انعطاف پذیری بکنه. اصلا اینو پدر و مادر و مسئولین جامعه باید تمرین کنن. یه پدر مادری میفرمودن که ما خب بچه‌مون اشتباه میکنه، بهش میگیم خب قبول کن اشتباه کردی، هیچی نمیگه، همینجوری ناراحت میشه نگاه میکنه. من چی جواب بدم خوبه به نظر شما؟ گفتم شما بیاید نمایش اجرا کنید سر سفره، هی دقیقه یه بار تو اشتباه کن، آقا ببخشید من اشتباه کردم، واقعا معذرت میخوام. بابا هم یه بار چند بار یه مرتبه بگه بله من ببخشید اشتباه کردم معذرت میخوام. گفت همین؟ گفتم آره. احتمالاً یه مقدار شما کم اشتباه کردید پیش بچه‌تون، کم عذرخواهی میکنید. حالا حتما اگه اشتباه میکردید عذرخواهی میکردید، ولی مقدار عذرخواهی شما اصلا مقابل بچه کم بوده، بچه بلد نیست. وقتی بهش میگی عذرخواهی کن، میگه یعنی چیکارت بکنم؟ مگه آدم عذرخواهی میکنه؟ خب شما خودتون یه مقدار الکی هم شده اشتباه کنید عذرخواهی کنید، این برای بچه مفیده. خدا شاهد چند وقت بعدش اومدن گفتن بچه ما خوب شد، عجب راهی نشون دادی. ما همینجوری نمایشی اجرا می‌کردیم، اخلاق بچه سطحش رفت بالا. حالا ما اینو به پدر مادر میتونیم بگیم، ولی به مسئولین که نمیتونیم بگیم. یعنی آقا دقیقه یه دفعه چند تا عذرخواهی کنید روحی مردم بهتر بشه و اینا، اصلا این نمیشه. معمولا اونجا گفت دیگه، اونجا فکر می‌کنن که مثلا این عذرخواهی کردن خیلی اتفاق بدیه. نه، اتفاق خوبیه. سطح انعطاف‌پذیری تو جامعه میره بالا. سطح انعطاف‌پذیری تو جامعه رفت بالا، حق مداری و حق طلبی خیلی رونق پیدا میکنه. آدم باید بتونه استغفار کنه، بتونه بگه اشتباه کردم، خیلی عذرخواهی میکنم، بتونه بگه غلط کردم. این توانایی چیز خوبیه. خود این توانایی اهمیتش بیشتر از اینه که آدم بتونه گناه نکنه، خطا نکنه. چون انسان واقعا جایز الخطا است. یه اتفاقاتی تو زندگی انسان میفته با امتحانات الهی، اونو نمیشه ازش اجتناب کرد. در مورد حق مداری اگر ما تعصب نداشته باشیم، یکی از آثارش چی میشه؟ یکی از آثارش اینه که محبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام تو دلمون کم میشه. آدم هایی که تعصب نسبت به حق ندارن نمیتونن عاشق امیرالمومنین بشن. امیرالمومنین علی علیه السلام حق مطلقه. وقت این دیگه بدترین حالته برای یه انسان
که محبوب ترین شخص عالم امکان که وقتی میخواد به دنیا بیاد خدا دیوار خانه کعبه رو میشه کافه، مادر او رو در آغوش میگیره، دیگه چی کار باید بکنه خدا؟ بعضی وقتا دید اخبار میخوان بگن یا بعضی از برنامه ها برای دوستان ناشنوا، یه خانومی یا آقای نشسته اونجا داره برنامه اجرا میکنه، یعنی با زبان چیش میگن؟ با زبان ایما و اشاره شروع میکنه به صحبت کردن که دیگه همه شیرفهم بشن، همه براشون جا بیفته. حالا اگه یه زبانی هم بود که زبان کودک بود، این اخبار ممکنه بچه ها متوجه نشن، یه کسی میومد ترجمه میکرد به زبان کودک این اخبار رو، دیگه چه شود؟ دیگه خداوند متعال بخواد علی ابن ابی طالب رو احترام بگذاره، چه جوری باید احترام بگذاره که همه متوجه بشن؟ ماها رو دعوت کرد بیا اینجا، بیا اینجا ناکن، این خانه کعبه است، متوجه شدی؟ این قبلگاه مسلمینه، این اولین نقطه کره زمینه که زیر پای انسان باز شده و کم کم عرض گسترش پیدا کرده. ببین اینجا از زمان از تا آدم قبلگاه بوده، محل عبادت بوده، و ببین این دیوار ما شکافتیم، بعد این مادر محترم و عزیز و نازنین علی ابن ابی طالب راه دادیم، سه روز اونجا مهمان خود ما بود، بعد دوباره در نه دیوار رو شکافتیم، بعد حضرت اومدن بیرون، حالیت شد، درست فهمیدی؟ این آقا خیلی برای من مهمه، دیگه چجوری توضیح بده برای آدم؟ یعنی با زبان ایما و اشاره، با عمل، چجوری اعلام بکنه من علی را دوست دارم، من عاشق علی ابن ابی طالب هستم، شما هم باید عاشق علی ابن ابی طالب باشید. می اومدن از علی ابن ابی طالب علیه السلام گله می کردن پیش پیامبر گرامی اسلام، حضرت غضبناک می شدن، می فهمدن لا تشکو علیان، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب. خیلی در محبت علی ابن ابی طالب سخن فراوانه، خیلی باید به این محبت اهمیت داد. ماها مانعی نداریم، ماها که از نظر اعتقادی امیرالمومنین علی علیه السلام دوست داریم، ببخشید معتقدیم بهش، مؤمنیم، غیر از دوست داشتن. خب پس چرا محبتمون نسبت به حضرت افزایش پیدا نمی‌کنه اونجوری که خود حضرت فرمود اگر کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه در محبت من؟ شما امروز اومدید کوه، کوه ببینید چقدر سخته و سنگینه و محکمه، لو احبنی جبل لتهافت، متلاشی میشه. چرا ما در محبت علی ابن ابی طالب انقدر عاشق نیستیم که متلاشی بشیم برای محبت علی ابن ابی طالب؟ یقین بدونید دلیلی جز این نداره، یه جاهای پارو حق گذاشتیم. از علی ابن ابی طالب جنسن فاصله گرفتیم، هیچ جا پارو حق نگذاشت، بگذار محبت علی ابن ابی طالب توی قد بمونه. علیون مع الحق و الحق مع علی، این تا با همن. نمیشه که شما حق طلب نباشی بخوای شعار محبت علی ابن ابی طالب بدی، اینجوری مایه افتخار علی ابن ابی طالب میشین. یه جایی حق و پنهان کردی، یه جایی به حق بی احترامی شده، بی خیال بودی، تعصب نشون ندادی، بی غیرتی یا بی تفاوتی نسبت به حق نشون دادی. ببینید الان تو این انتخابات من به شما بگم، ما دوستان من، بعضی ها برای انتخابات برای کارهای سیاسی کلاس میذارن، انگار خیلی آدم های با کلاسی هن که هیچ فعالیتی نمی کنن برای انتخابات. نه، همه باید فعالیت بکنن. می فرماید طلب و تعاون علا نصرت الحق، یا علا اقامت الحق، بله، طلب و تعاون علا اقامت الحق، الدیانه والامانه، یا دیانتون و امانتون. می فرماید که برید همدیگر رو دعوت کنید تا آقا بیا حق و کمک کنید، خود این یعنی دیانت. دیانت یعنی این که از همدیگر کمک بگیرید برای اقامه حق. هر کسی تشخیص میده که آقا حق اینه، میره کمک میگیره از بقیه، تعاون دیگران رو جلب میکنه، یک همگرایی، همکاری ایجاد میکنن برای اقامه حق. این یعنی دیانت، یعنی امانت داری. خدا حق رو به ما امانت داده، باید پاسداری بکنیم. خب اگر کسی نسبت به حق این حساسیت رو داشته باشه، نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام اون محبت رو هم پیدا میکنه، جنسش از جنس امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشه. آقا در ارتباط با ظلم چقدر حساس بودن؟ میفرمودن که خلخال از پای دختر یهودی کشیده بودن یاران معاویه، فرمود اگر مردی بشنوه دق کنه از این ماجرا و ظلم، حق داره. این چقدر حق پرستن. نمیشه که آدم هی پا بذاره رو حق و بگه من آقا علی ابن ابی طالب رو دوست دارم. خب خالیبندان در جهان صنعتگرن، این ضرب المثلی بود که قدیما گفته میشد، الان دیگه چون خالیبندی رواج پیدا کرده دیگه کسی این حرفا کمتر میزنه دیگه. نباید با خالیبندی اومد گفت یا علی ابن ابی طالب آقا دوستت دارم. آقا هم بالاخره میدونی حق مداره دیگه، تعارف با کسی نداره. چی میگیم ما؟ میگیم حالشو گرفت. یه تعابیر دیگه هم میشه گفت که حالا بگذاریم. حضرت فرمودن نه شما من دوست نداریم. آقا من دارم میگم. آقا فرمود من دوستان خودم رو تا روز قیامت میشناسم، اسم شما هرچی دقت کردم نیست. و طرف هم بعدها نشون داد که واقعا محب صادق علی ابن ابی طالب علیه السلام نبوده. خیلی بده آدم اهل حق نباشه. بعضی دیدید یه مایه های از حق دارن ولی با دین زیاد ارتباط ندارن و همون مقدار ما براشون احترام قائلیم، هنوز براشون جا نیفتاده که اصلا دین برای اقامه حق آمده. یحق الحق، خداوند متعال اصلا میخواد حق رو اقامه بکنه. و یبطل الباطل، خدا میخواد باطل رو از بین ببره. دین اصلا همینه، دین چیزی جز حق و حقیقت نیست. ولی اونهایی که اهل حق هستن میان مثلا کنار همین مزار شهدای نازنین و عزیزی که در اینجا حضور دارن احترام میذارن. طرف میگه آقا من زیاد اهل انقلابیگری و مذهبیگری نیستم ولی میدونم این شهدا کارشون حق بوده، راهشون حق بوده. ما هم میگیم بارکلا به تو که از حق نگذشتی، انشالله معرفتمون به حق گسترده تر بشه و این نمازمون هم برقرار میشه، چه بسا نماز شبمون هم برقرار بشه، از حق نگذریم. حتی شما در مناجات با پروردگار نباید از حق بگذریم. مثلا میخوای بری در خونه خدا دعا کنی، خدایا من این گرفتاری دارم، این گرفتاری منو برطرف کن، باید از حق نگذاری. یعنی چی باید از حق نگذاری؟ اینجا چیزایی که داری اول بگو شکرشو به جا بیاد، بعد بگو من اینو ندارم. بگو البته خدای من از حق نگذارم، سلامتی بهم دادی، پول بهم دادی، عاطفه خانوادگی بهم دادی، از حق نگذارم. ولی خب حالا ماشین ندادی، ماشینم بده دیگه و من با خانواده چجوری برم بیرون. بعد یا ماشین دادی، خدای ماشین کوچیک دادی، از حق نگذارم، ماشینو دادی یا ولی خب کوچیکه، من میخوام یه دونه ماشین بزرگتر بگیرم دیگه، الانم که بنا شده زاد و ولد الحمدلله بیشتر باشه دیگه، یه از این ماشینایی که چند نفر سوار میکنن چی بهش میگن؟ آره ون. حالا چند تا جا میگیره؟ 11 تا نه دیگه، بخواید عروس داماد هم بعضیشون هم سوار کنه همون ون میشه دیگه، 11 تا میشه، یکی دو تا عروس داماد و بچه های خودت میشه همون ون دیگه. بله خدایا یه ماشین بالاخره از حق نگذاریم به ما، یه ماشین 6 نفره 5 نفره چند نفره 5 نفره دادیم. ولی خدایا برای این که ما خانوادگی با هم بالاخره بتونیم بریم بیرون، یه ماشین بزرگتر به ما عنایت کن. دعا میخوای بکنی نباید از حق بگذری. خدا میفرماید تو میخوای چی؟ چیزی میخوای از من؟ این چیزی که به دادم هیچی؟ اصلا حرفی از اون نمیخوای بزنی؟ اصلا یه جور بیادبی آدم قبل از این که درخواست بکنه از پروردگار عالم شکر به جا نیاره. بگید شکر به جا بیارید، اصلا درخواسته یادتون میره. زیارت امین الله رو با هم دیگه بخونیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. این زیارت کوتاه‌ترین زیارت، معتبرترین زیارت، این یکی از معتبرترین زیارت هاست و بسیار عمیق و عارفانه است. و انشالله امروز این زیارت رو به قصد زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام بخونید. 2 صفحه است. دو صفحه و نیم مثلا. این زیارت کوتاه مناجات بسیار بلندیه. بعد از سلام به حضرت و یک عرض ارادت مختصر شروع میکنی با خدا مناجات کردن. اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. خدایا منو مطمئن به مقدرات خودت، راضی به قضای خودت قرار بده. اصلا انگار رفتی چیزی نخوای، بگی هرچی هست اوضاع عالیه و درسته و من اصلا چیزی نمیخوام، چیزی کم نیست. صفحه اول میگی خدایا منو راضی قرار بده، صفحه دوم زیارت میگی خدایا من خیلی راضیم، خبر میدی از خودت. به به چه عالم زیبایی هست. اصلا شما زیارت امین الله رو بخونید اخلاقتون بهتر میشه، چهرهتون نورانی میشه، لبخند رو لباتون میشینه. چون زیارت امین الله دو سومش عبارت های فارسیش میشه به 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 به، چقدر قشنگ اوضاع، به به چقدر اوضاع خوبه، به به همه دارن دعا میکنن، به به خدا داره جواب میده، به به جایزه رو آماده کردی خدا، به به راه به سمت تو آمدن آسونه، به به آقا اومدی به به بگی دعا بکنی، کاری داشتی شما، گرفتاری داشتی، میگه نه دیگه خیلی اوضاع درسته. خواهش میکنم ازتون دستاتون رو میبوسم، امروز زیارت امین الله رو با ترجمه بخون، مطالعه کن. مثلا باور میکنی یه همچی زیارتی، یه همچی متن مناجاتی هست؟ مثلا باور میکنی؟ بنده توی مشهد مقدس معمولا مشرف میشم، بنا میشه صحبت بکنیم، یکی از صحبت ها رو اختصاص میدم به معرفی این زیارت. انقدر میان میگن آقا ما انتحالا خیلی این زیارت رو خونده بودیم، توجه نکرده بودیم به ترجمهش، دادم تعجب میکنه. حتما نباید میخوای زیارت بخونی یه حس غمگنانه بگیری، طرف با اردو میرن مشهد یا با خانواده یا با هر کی رفقاشون میرن مشهد، تا مشهد برسن حرم بگو بخنده، تا میرسن دم حرم میگه خب دیگه ببین اینجا دیگه بذار کنار صحبت ها رو، امام رضا من بیچارم، من بدبخت. شما تا همین خوشبخت بودی، چون تا به امام رضا میرسی یاد بدبختی ها بیفتی. واقعا ما خیلی آدم های عجیبی هستیم. خب همون بگو به خنده تو ادامه بده، حالا نه اینکه سبک بازی در بیاری، شروع کن شکر به جا بیار، پارو حق نگذار. اینا هم همین ها، همین مستاق پارو حق نگذاشتنه. بعضی عادت دارن حق رو در نظر نگیرن، حق رو کتمان بکنن. الان تو ماشین نشستی، بعضی عادت دارن توی ماشین حق رو کتمان بکنن. امترین کشور خاورمیانه است این کشور، حق رو کتمان میکنه بعد قور میزنه برای بقیه کمبودها. ببین این دیگه خیلی نامردیه، این خیلی ناشکریه. ناشکری یعنی کتمان حق. آدم دلش میسوزه به خدا قسم، میترسه که مبادا خداوند متعال از این کتمان حق که یه مصداقش ناشکریه غضبش بیاد. هل نجازی الا الکفور، آیا ما جز کسی که ناسپاس باشه مجازات میکنیم؟ مثلا ما کس دیگر رو مجازات نمیکنیم، ما فقط آدم ناسپاس رو مجازات میکنیم. بعد در قرآن کریم لئن شکرتم لأزیدنکم، چند بار تأکید، اگه شکر بکنید من حتما نعمت رو بر شما زیاد میکنم. این خودش شکر نعمت دیگه. انشالله از کوه که برگشتید این آموزه های دینی و آموزه هایی که از امیرالمومنین علی علیه السلام میگیرید موجب شادی شما باشه. برگشتید میگن چی گیرت اومده، خیلی سرحال شدی. بگو من یاد چیزایی که داشتم افتادم، یاد دارایی هایی که دارم پارو حق نمیخوام بگذارم. انشالله جنسمون از جنس امیرالمومنین بشه. شل انشالله گفتی باید این مقدار توضیح بدم اینو، ببخشید. ببینی جنس آدم از جنس امیرالمومنین بشه خیلی دعای مهمی بود. اگه میدونستی الان خودتو پرت میکردی از این کوه پایین. البته حالا توضیح میدم، وقتی این کار نکنید، احساساتی نشید، ولی بشنوید، پرواز کنید، به آسمان برید. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد ارواح مؤمنین با هم دیگه یه تناسبی دارن، نه مؤمنین، آدمها جنس روحشون با هم دیگه بعضا نزدیک یا دوره. بعد میفرماد مثلا تو رفت، توضیح میدن حضرت، میفرماد تو رفتی مسجد، مردم هم پراکنده نشستن حالا تا نماز بشه، شما هم حالا میخوای یه جایی بشینی تو مسجد، همین برنامه اعتکاف مثلا، میری میگردی میگی کجا بشینم، نه کمردرد داری بخوای تکیه بدی، نه چشمت ضعیفه بخوای دم نور بشینی مثلا، همینجوری میخوای انتخاب کنی یه جایی رو، دلیل خاصی نداره برای انتخابت، میری یه جایی رو انتخاب میکنی میشینی پیش یه آقایی، نمیدونی هم کیه این آقا، یا خانوما مثلا پیش یه خانومی میشینن. حضرت میفرماد که ببین کیه اون بغل دستی که پیشش نشستی، روح تو یه تناسبی با روح او داره، اومده درد بشی از کنارش، یه دفعه دلت گرم شده اونجا نشستی. ارواح همدیگر رو میشناسن، روح یک کسی از جنس روح یک کسی دیگه بشی، اینا همدیگر رو جذب میکنن. حالا هر جاذبه ای، هر تجاذبی بر این اساس تحلیل نمیشه ها، بعضی وقتا مثلا آدم می کسی ممکنه دلیل حب مقام دوست داشته باشه، اون دیگه قاطی شد، دلایل دیگه اومد وسط، یا به دلیل حب نفس و چیزهای دیگه. ارواح با هم دیگه تناسبی دارن، ازدواج ها هم وقتی با تناسب روحی صورت میگیره، اختلافات هم بینشون پیش بیاد شکنجه کمتر میشن افراد. این تناسب روحی خیلی مهمه، آدم ها همدیگر رو هم به تناسب میکشونن، یعنی با یه آدم نامتناسب بشینی یا تو او رو بالا میکشه یا او تو رو پایین میکشه، این تناسب ها هست. خدایا یه تناسبی بین ما و علی ابن ابی طالب برقرار بگرده که بریم تو حرم امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه در نیاییم از حرمه، که هی دوست داشته باشیم بریم حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، که محب علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دیدیم اصلا خوشحال بشیم. نه همش جزء دعاست، میتونید الهی امینا رو ادامه بدید، که مبغض و دشمن علی ابن ابی طالب رو دیدیم یه دفعه ناراحت بشیم، چون روحمون میکشه به بالاخره این تجانس و تناسب باید برقرار بشه. خب من امروز حرفی که زدم خدمت شما، تناسب با علی ابن ابی طالب علیه السلام آدم چجوری پیدا میکنه؟ با حق طلبی، با تعصب بر حق، با علاقه داشتن به حق، با انعطاف پذیری در مقابل حق، با کمک کردن برای اقامه حق. بعضی هم میگن حاج آقا تو چرا سیاسی هستی؟ میگن من تعجب میکنم از شما، چرا میگید سیاسی هستی؟ شما یه طلبه بیغیرت میخواد که براتون مثلا حرف بزنه، بی وجدان، بدون نمیدونم چی و چی و چی دیگه بقیهشو نگم. بابا ما یه طلبه هستیم، شما باید خوشحال باشی بگید بابا از وضع سیاسی مملکت نمیتونه بی تفاوت رد بشه، همیشه یه تیکه سیاسی میندازه، باید تو خوشحال بشی به من بگی که بابا راه پا تو بیرون نذاری، یا حق دیگه، حق اقامه میشه. انشالله ما کشورمون آباد بشه، حق توش اقامه بشه و الگو قرار بگیریم برای همه مظلومای عالم، بتونیم اونا رو نجات بدیم. امیرالمومنین علی علیه السلام لحظه های آخر به فرزندانشون توصیه های بسیار زیبایی در این زمینه داشتن. سالگرد پیروزی رزمندگان اسلام در خرمشهر و سالگرد به خاک سپاری این 8 شهید غریب و عزیز که اینجا به خاک سپرده شدن، خیلی من این شهدا رو دوست دارم، نمیدونم قیافشون چی بوده ولی همونقدر تصورشون میکنم احساس میکنم قیافه‌های بسیار معصوم و بسیار مظلومی داشتن. بنده تصور میکنم مادرهاشون فوق‌العاده این پسرها رو دوست داشتن و پدرهاشون هم براشون میمردن و هنوز نمیدونن که بالاخره بچه هاشون کجا، و من تصور میکنم پدر مادرهای این شهدا همه یاد بچه هاشون میفتن یه لبخند ملیحی بر لبانشون مینشینه. خب بچه همون به هر حال در راه خدا رفت و راضیم شکر، من تصورم اینجوریه. حالا انشالله میریم اون دنیا، به ببینیم که واقعا تصورات ما درست بوده یا نه. حتما خیلی بهتر از این چیزیست که هست. خیلی جاذبه دارن این شهدا و زنده هم هستن، حضورم دارن در جلسه. این تملق ما رو هم چاپلوسی تلقی نمی کنن، اظهار ارادت ماست به ساحت مقدس قریب این شهدای بزرگوار. انشاءالله زندگی ما هم ختم به خیر شهادت بشه، ما هم شهید بشیم. حالا گمنام یا ناگمنامشو کاری نداریم، هر که علاقه داره شهید شده بشه و در مرتش بیان کنار مزارش دیگه، نه حالا ما انقدر دیگه نمیخوایم گمنام بشه. اکی نه رفی زد به سیم آخر رو گمنام، ما هم بد نیست شهید گمنام بشیم دیگه، میتونه انتخاب بکنه. بچه ها خودشون انتخاب میکنن، شما میل خودتونه که چجوری. حالا اون بله دیگه همین، شما گرفتیم این بچه تیز به این میگن، میگه بالاخره میخوای ما رو شهید کنی، رفتی سر گمنام یا گمنام نبودنش داری بحث میکنی. حالا یک کسی خواست شهید نشه چیکار باید بکنه؟ خب شهید نشه یا باید خدای نکرده بریزه تریلی، یا سکته بکنه، یا سرطان بگیره، یا عطسه بکنه، یعنی یک اتفاق باید بیفته دیگه. و اون که خوب نیست. شهادت هم که میدونی روغن سوخته رو نظر امامزاده کردی شما، چون عمرت داره تموم میشه، بعد یه گلوله میخوری بالاخره ثبت نام بنیاد شهیدی چیزی، بالاخره چیزی هم نمیدن، ولی خب بهتره دیگه. ما که میخواییم بمیریم شهید بشیم بمیریم. حالا بعضی اینجوری دعا میکنن میگن خدای ما شهید نشیم، ولی اگه خواستیم بمیریم و خدای نکرده اون موقع ما رو شهادت نصیب بفرما. شهادت همینه دیگه، شهادت که مرگ رو جلو نمیندازه. شما مطمئن باشید. بذارید من دعا کنم اول ببینم شما نظرتون چیه. خدایا شهادت روزی ما بگردان. نصف جمعیت خدایا تو شاهدی دستاشونو بالا نیاوردن، ترسیدن، گفتن بابا اینجا الان کوه اومدیم، صفای باطن داریم، روز میلاد هم از جاهدی دعا گرفت اومد نیمد داریم. دوستان من بذارید من به شما توضیح عرض بکنم. ببینید آقا شما که مستجاب و دعوه نیستید کلن، اگر مستجاب و دعوه بودید دیگه دعاتون که مثل امیرالمومنین علیه السلام مستجاب نمیشد که. حضرت 50 سال گریه کرد برای شهادت، بعد از 50 سال مستجاب شد. حالا شما فکر کردید چی شده یه دفعه اومدی کوه؟ فکر کردید مثل پیامبر اکرم که میرفتن کوه جبرئیل نازل میشد اینقدر شما مقامتون رفته بالا؟ نه بابا خبر نیه، اینقدر خودت حساب نکن. شما دعا بکنی برای شهادت همین فردا که خدا مستجاب نمیکنه. نه ترسید، شجاع باشید. شهادت مرگ انسان رو نزدیک نمی کنه، اصلا می ترسه جواب بده. شهادت مرگ انسان رو نزدیک نمی کنه. شهادت خدا می فرماید خب ببین نداره، ایشون تصمیم گرفتن شهید بشن، خب ببین نداره، من دعاشون رو مستجاب کردم. وقتی خواستن فوت کنن، وقتی یه گلوله یه چیزی از جای گیر میاریم، ایشون رو میبریم پیش خودمون. حالا ببینم این دفعه با این روحیه‌ای که پیدا کردی چقدر میتونی اطمینان پیدا بکنی. شاید هم خدا نکرده به همین زودیا بخوای از دنیا بری، با همین دعاه شهید بشی. یا بالاخره خدایا شهادت نصیب ما بگردان، خدای ما رو نفله مفرما، خدای ما رو خرج خودت بفرما، خدای عمر ما رو تباه مکن. خدایا الان دیگه قربت وجود نداره، الحمدلله هر کی برای دین خدمت میکنه عزیز میشه. خدایا بر عزت مسلمین مؤمنین خدمتگزاران به جامعه مؤمنین بیفزای، دشمنان ما رو ذلیل و خوار بفرما. خدایا این انتخابات رو بر این ملت هرچه مبارکتر بگردان. کاندیداهای محترم در برگزاری این مسابقه به سوی خوبی ها و سبقت گرفتن از یکدیگر برای نمایش خوبی ها موفق و معید و منصور بدار. دلهای حالا یه دعای بی ربط هم بکنیم، این دعا رو هم نکنیم اتفاق می افته، ولی ما هم از باب این که حالا ذوقی هست و اینا یه دعایی بکنیم. خدایا دلهای مردم رو به آن سویی که خودت میپسندی هدایت بفرما. من خودی چندی خدا چی گفت؟ من خودم این کارو میکنم، نمیخواد بگی. من که همیشه دل دست خودمه و خودم هدایت میکنم به اون جهتی که بالاخره حکمت الهی اقتضا میکنه. خدایا این انتخابات رو قدمی به سوی زودتر شدن ظهور حضرت، قدم بلندی به سوی تعجیل ظهور حضرت قرار بده. این انتخابات رو تبدیل به یک حماسه بزرگ پرشور شادی آفرین قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه های آفرین.